اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله هشت، یکی مسئله عدم تداخل بین عده وطیه به شبهه و عده طلاق، دیروز گذشتیم ازش و گفته شد تداخل نمی شود. حالا در این رابطه یه فرعی را متن عنوان کرده و عدت و طلاقه تستعنف و فی ما بعده. این درست، چون تداخل نمی شود، عده طلاق بعد از عده حملیست که از راه وطیه به شبهه به دنیا آمده، چون حمل به شبهه وضعش عده وطیه به شبهه است، بنابراین نمیشه عده وطیه به شبهه عقب بیفتد. عده وطیه به شبهه مقدم است برای اینکه به وضع حمل است و قابل تأخیر نیست. بنابراین و عدت للطلاق تستأنف فی ما بعده، بعد از وضع حملی که از راه شبهه بوده یه عده هم برای طلاقه که از بعد از سر میگیره او را. و کان مدتها بعد انقضاء نفاسها اذا اتصل بالوضع، عده اون طلاق بعد از انقضاء نفاس است، در صورتی که این نفاس متصل به حمل باشد. چرا بعد از انقضاء نفاسه؟ چون عده عبارت از طهر است، سقور یعنی سطور کمایتی، بنابراین از بعد از نفاس شروع می شود. و عده و کان مدتها بعد انقضاء نفاس اون زن اذا اتصل بالوضع، برای اینکه عده سطور است و نفاس طهر نیست. بعد از آنی که نفاسش تمام شد عده طلاق شروع می شود. ولو تأخر دم النفاس بحسب النقاء المتخلل بين الوضع يحسب النقاء المتخلل بين الوضع والدم قرعا من العدة الثانية ولو كان بلحظه. چون عده طلاق طهره، بنابراین اگر بعد از وضع حمل یک لحظه زن پاک بود، برای چند ثانیه چند دقیقه زن پاک بود، این یحسب من العدت ثانیه، این میشه یه طهر. نفاس که آمد بعدش طهر آمد، میشه طهر دوم تا طهر سوم. چون عده سه طهره سه قرعه، پس اگر بعد از وضع هم یه لحظه هم پاک بود یحسب من العده. ولو تأخر دم النفاس يحسب النقاء المتخلل بين الوضع والدم قرعا من العدة الثانية ولو كان بلحظة، طهر است ولو یک لحظه باشد، بلا خلاف ولا اشکال. پس دو سه تا تقریبا مطلب معلوم شد اینجا. یکی این که در تداخل عده حمل به شبهه و عده طلاق، عده وطی بر عده شبهه مقدم است، بر اینکه امکان تأخیر نداره. عده وطی شبهه به وضع حمله پس امکان تأخیر نداره، پس او مقدمه، عده طلاق بعد از اونه. دوم این که اگر زنه نفاسش متصل به حیضش بود، عده طلاق از بعد نفاس حساب می شود، یعنی از زمان طهر. و اما اگر نفاسش متصل به وضع حملش نبود، وضع حمل کرد یک لحظه پاک بود ثم نفاس پیدا کرد، این یه لحظه پاکی یک طهر است و از عده طلاق دوم حساب می شود، بلا خلاف ولا اشکال در این مسائل و مقتضای قواعد و ادلم همینه، بلا خلاف و اشکال و هو مقتضی القواعد. مسئله نه، به طوری که یه لحظه، نه وضع حمل کرد. ببینید زن حامله است به شبهه، این عده اون یکی تموم شد، نه میگم عده حمل تمام شد، منتها عده رچه شبه، عده رچه شبه با وضع تمام شد. بعدش اگر خونه نفاس دید نمیتونیم هنو اول عده طلاق حساب کنیم، چون اول عده طلاق از طهر دیگه، عده در طهر شروع میشه. سه تا طهر میخواییم، طهر میخواییم عده رو شروع کنیم. بنابراین نمیشه مگر بعد از تمام شد. امرو هرچی میخواید حرف بزنید، چون من حالم خیلی خوب نیگه من خیلی حرف بزنم، شما حرف بزنید ولو حرفایی که خیلی درست هم نباشه. بفرمایید. اگه شد گفت کلاخ تو چاه نمیفته، در من زحات بر بلد نبود. اگر شد، حالا اگر یک لحظه پاک بود و خون نیامد، این یحسب من عدت طلاق. شما بحث صغروی نفرمایید، بحث کبرویه. چون عده طلاق سه طهره، اگر نفاسش متصل به حملش بود از بعد از نفاس شروع می شود، اگر نفاسش جدای از حملش بود وضع حمل کرد، یک ساعت خون نیامد، خون نفاس دید، این یک ساعت یحسب و قرم لعدت طلاق. بلا خلاف ولا اشکال در این امور مقتضای قواعدم هست. فقط نکتش این بود که توجه آقایون که چرا فرق است بین اتصال نفاس و بین انقطاعش. فرقش از نظر اینه که عده سطور است، سقره. مسئله نه، لو ادعت المطلقت الحامل انها وزعت فانقضت عدتها ونکر از زوج. زنه حامله که مطلقه بوده میگه وضع هم کردم، عده هم تمام شده، یعنی دیگه مرد حق رجوع نداره. مرد میگه نه، هنوز وضع هم نشده، حق رجوع باقیه. اوین عکسه، زنه میگه وضع هم، مرد میگه وضع هم شده تا نفقه نداد. زنه میگه وضع هم نشده تا نفقه بگیرد. اوین عکسه، فدع الوز، یعنی فدع الزوج الوز لینکه برای اینکه نفقه ندد، و انقضاء العده و انکرد هی برای اینکه عده باقی باشه نفقه رو بگیرد. اودعت الحمل و انکرد، اصلا زنه مدعی حمله میگه من حاملم، تا یک سال باید صبر کنی، تا نه ماه یا تا یک سال باید صبر کنی تا نفقه بگیرد. مرده میگه تو حامله نیستی تا با گذشت سه ماه یا سه قرع عده تمام بشه. یا اصلا زنه ادعا کرد حمل را لتبقى العده و تأخذ النفقه، و انکره، او گفت نه حمل نبوده، با سه تا طور عده تمام میشه. و ادعت الحمل والوضع معا و انکره هما، زنه میگه حامله بودم وضع حملم کردم تا بینونت حاصل شده باشه. مرده میگه نه حامله بوده نه وضع حمل کرده تا عده دایر مدار سلاست اقرا یا سلاست اشهر باشه. در حال اینجور اختلاف هایی پیش آمد. یقدم قولها به یمینها بالنسبت الى بقای العده و الخروج منها، قول زن با قسمش مقدمه در مقابل بینه مرد، یعنی اگر مرد بینه نداشته باشد زن قولش مقدمه، زن منکر در قضیه است. با اینکه زن بعضی از جاها قولش با استصحاب مخالفه، مثل اینکه زنه یدعی وضع الحمل، مرده میگه نه وضع حمل نشده، استصحاب میگه هنوز وضع حمل نشد. قول زن نسبت به بقای عده و نسبت به خروج از عده، این قول زن مقدمه، ولو مخالف باشد با استصحاب، هم با استصحاب بقای عده، با استصحاب بقای حمل، ولو مخالف با استصحاب هم باشه، قولش مقدمه، مقدمه باب قضا، یعنی او منکر حساب میشد و زوج مدعی. اگر او بینه نداشته باشد قول این با قسم مقدمه. به نسبت به عده و خروج از عده، لا به نسبت الى آثار الحمل غیر ما ذکر علی الظاهر. قولش به نسبت به عده و غیر خروج از عده یا بقا عده مقدمه، فقط از این حیث مقدمه، اما از حیث آثار دیگر حمل مثل ارث بردن یا مثل نفقه برای حمل و عدمش قولش مقدم نیست. اونجا تابع قاعده مدعی و منکره. کل من کان قوله موافقا للاس و هو منکر، کل من قال قوله من کان قوله مخالفا للاس و هو مدعی. بالنسبه به بقیه آثار حمل تابع قواعد مدعی و منکره، من موافقت القول للاس و مخالفت القول للاس. اجازه بدم از تبا هر چیزی، ارث، نفقه، هر چیزی. حالا اونایی که مربوطه به عده است، حالا اگر یکیش مربوطه به عده نشد، بله اون لازمه عده است. اگه مربوطه به عده نشد، اون که مربوطه به عده است اونا بار میشد، آثار دیگر حمل بار نمیشود، تابع قواعده. منشأ تفصیل ظاهرا اینه که عده وضع حمل و یا بقاء حمل و یا حمل اینا از امور مربوطه به زن است. وضع الحمل، بقاء الحمل، اصل الحمل، کلها من امور مربوطه به زن و من افعال زن و من اموری که لا یعلم الا من قبل زن، طریق علمش خوده زنه، ولو از طرق دیگرم میشد اما گایش راه ندارد جز خود زن. لا یعلم الا من قبل زن، از افعال زنه. وقتی که از افعال او شد و از اعمال او شد که دانسته نمیشود در بعض مواقع الا من قبله، قولش مقدم است قضا ان قاعده باب قضا، که هر کسی کاری مربوط به او هست و زلیده است، این قولش مقدم است. هر کسی که عملی رو ادعا می کند که لا یعلم بعض المواقع الا من قبله، قولش مقدمه. بنابراین وضع حمل، بقاء حمل، اصل حمل، اینا قول زن درش مقدم است، لانه من افعالها و لانه لا یعلم فی بعض المواقع الا من قبلها. ولکن تقول، همون طرزی که در بقاء عده نسبت به اشهر و نسبت به اقرا یا حصول قرع و عدم حصول قرع یا اینکه این زن حائض می شود یا نه، قول زن مقدمه به اعتبار اینکه در اختیار خودشه و از امور مربوطه به زنه، حمل و عدم حمل هم همین جوره. در باب عده به اقرا و به اشهر، اگر زن مدعی شد تمامیت اقرا را، قولش مسموع است با قسم. زن مدعی شد که ممن لا تهیز و هی فی سن من تهیز، پس عدهش 3 ماه است، قولش مسموع است چون از امور مربوطه به خود زنه. زن مدعی شد که اقرا تمام نشده، قولش مسموعه. همون جوری که قول مرأة نسبت به عده فی الاقرا و الاشهر مسموع باب قضا، مسموع باب قضا یعنی با قسم قضیه رو تمام میکنه، یعنی منکر باب قضا حساب میشه، همون جوری که در اقرا و اشهر قولش مسموع، در عده و خصوصیاتش نسبت به حمل هم مسموعه. و الا اگر شما بخواید مطابق قواعد عمل کنید، باید بگید اونجایی که قول زن با اصل موافق است، قولش مسموع، اونجایی که قولش با اصل مخالف است، قولش غیر مسموع. پس اینجا می فرماد یقدم و قولها به یمینها به نسبت الى بقاء العده و الخروج من العده، لا به نسبت الى آثار الحمل غیر ما ذکر علی الظاهر، نسبت به آثار حمل بار نمی شود، اونجا دیگه دلیلی نداریم. ورثه نسبت به چی؟ بله درست می‌فرمایید، ورثه مدعیان عده منقضی شده بوده، پس ارث از شوهر نمی‌برد، زنه مدعیه وضع حمل نکردم هنوز در عده رجعیه هم، بله اونم فرقی نمی کنه ایدکم الله. خب اینم بس حرفش همین بود، برای این که از امور و افعال خودشه و از اموری که لا یعلم در بعضی مواقع لا من قبله و مقایسه با اونجا. مسئله ده، نه لا ها بله اونجا حالا در ادله خاصه شاید داشتیم، فقط نسبت به عده، عده از امور مربوطه بود. عرض کردم ولکه هم تقول که عده نسبت به اقرا هم که اینجوره آدم میفهمه اینجا هم اینجوره، اما نسبت به هم اینجور دلیل محکم نیست. بله. دو جهت رو تذکر دادم، ولکه مقایسه در اونجا درسته ولی در هم مقایسه درسته، اونجا فقط لا یعلم الا من قبله است. نه در بعض مواقع عرض کردن و الا این که عرض کردن مسموع باب قضاش یعنی اینجوریه، یعنی اگه برای قاضی ثابت شد وضع حمل دیگه نه قول زن مسموع نه قول مرد، مسموع باب قضا یعنی اگر ثابت نشد و مدعی بینه نیاورد بر زن است. مسئله ده، لو اتفق الزوجان على ایقاع طلاق و وضع الحمل، هر دو طلاق قبول دارن و از هم رو هم قبول دارن. و اختلفا فی المتقدمه و المتأخر، فقال الزوج وضعت بعد طلاق فانقضت عدتک، مرد میگه بعد از طلاق تو وضع هم کردی عدت تموم شده دیگه چیزی از من طلبکار نیستی. و قالت وضعت قبله و انا فی العده، زنه میگه نه وضع هم قبل از طلاق بوده من در عده هم پس هنوز نفقه طلبکاره. اوین عکسه یا به عکس شد، زنه میگه که وضع حمل هنوز نشده، مرده میگه که نخیر قبل از طلاق وضع حمل شده بوده، مرده میگه وضع هم مال قبل از طلاق بوده پس هنوز در عده رجعیه است، من میتونم چیکار کنم؟ رجوع کنم. فایدهش اینه طب نه مرد فایده خیلی نداره اینجا. ها نه مرد مدعیست که حالا فرض کنی اقراشم تموم شده باید اینجا فرضا بود، مرد مدعیست حمل قبل از طلاق بوده و عده با اقرا و شهوره، خب عده با اقرا و شهور باشه یا با هم باشه همون که میتونه رجوع کنه، خیلی فایده نداره. حالا فکر کن ها نه میگم فایده دعوا چیه توجه بفرمایید. اوین عکسه یعنی مرد مدعیست که وضع هم مال قبل طلاق بوده، مال قبل طلاق بوده پس این زن هنوز در عده است، زن مدعیه که وضع حمل بعد از طلاق بوده پس از عده چه شدم؟ خارج شدم، لابد هنوز اقرا تمام نشده دیگه. لا یبعد تقدیم و حالا فایده شما کنید دعوا رو مطرح کردم فایده خود چون فکر کنید دیگه، لا یبعد تقدیم و قولها فی بقای العده و الخروج منها مطلقا، قول زن در بقای عده و در خروج عده مسموعه برای اینکه از افعالشه و از اموریست که لا یعلم و در بعض مواقع الا من قبلها، مطلقا چه مجهوله تاریخ باشد و چه احدهما معلوم، چه عده و طلاق هر دو تاریخاشون مجهول باشد چه یکی تاریخش معلوم باشد و یکی تاریخش مجهول، مطلقا قول زن مقدم است لأن وضع الحمل والخروج من العده من الامور التي به از افعال زن و لا یعلم الا من قبل زن در بعض از مواقع، بدون فرق بین این که هر دو مجهول باشد یا یکی معلوم. و ما یقال از این که اگر یکی از این دو معلوم و تاریخ است، فرض طلاق مسلم روز جمعه بوده، حمل بحث است که آیا وضع حمل در روز پنج شنبه بوده یا در روز شنبه، استصحاب عدم میگه روز چهارشنبه وضع حمل نشده پس پنج شنبه هم نشده پس جمعه هم نشده میاردش تا روز شنبه، استصحاب عدم امر مجهول اقتضا میکند تأخر او را از امر معلوم. توجه میفرمایید؟ و ما یقال که اگر یکی معلوم التاریخ است یکی مجهول التاریخ، اونی که مجهول التاریخه استصحاب عدمش اثبات میکند تأخرش را از کی؟ از معلوم التاریخ. اثبات میکنه تأخرش را از معلوم التاریخ. پس کسی که قولش موافق با این تأخر است منکر، کسی که قولش موافق با این تأخر است او منکر، اونی که مخالف است چی؟ مدعی. اون که قولش مخالف با اصل، نه ببخشید، اون که قولش موافق با اصل منکر، اون که قولش مخالف با اصل مدعی. بگید اگر احدهما مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ، قول مدعی مجهول التاریخ مقدم است، یعنی اون منکر حساب می شود، بر اینکه با استصحاب عدم تا اون وقت موافقه. یکی میگه طلاق فرض کنید روز جمعه معلوم بوده، حمل رو نمیدونیم روز پنجشنبه یا روز شنبه، اون که میگه حمل بعد از طلاقه، مرد یا زن، اون که میگه حمل بعد از طلاقه، این قولش مقدمه. چرا؟ برای اینکه موافق است با استصحاب تأخر حادث. به عبارت سادش با استصحاب تأخر حادث میگیم این حمل نبوده چهارشنبه، نبوده پنجشنبه، نبوده جمعه، پس روز شنبه بوده. اصل تأخر حادث به اصطلاح آقایون موافق است با اون کسی که مدعی تأخر مجهول التاریخ است. از تأخر حادث که میگن یعنی اینجوری، استصحاب عدم میگیم هم روز سه‌شنبه که نبود، چهارشنبه هم نبود، پنجشنبه هم نبود، جمعه هم نبود، پس کی بود؟ شنبه بود، پس متأخر است. و ما یقال از این که در مجهول التاریخ و معلوم التاریخ قول اون کسی که مجهول را مؤخر میداند و قولش مطابق است با اصالت تأخر الحادث، این قولش درسته، بر اینکه منکر باب قضاست. این ما یقال تمام نی. پس در این بیان اشکال اصل تأخر حادث معلوم شد که خودش حالت سابقه ندارد. اگر در عبارات اصحاب دیدید اصالت و تأخر الحادث، خود تأخر حادث حالت سابقه ندارد. معناش اینه این حادث مجهول را استصحاب عدم می کنیم تا زمان کی؟ تا زمان یقینی. شبیهش اگه گفتید تو مکاسب، تو بیع مکاسب کجاست که یه اصل تعبیر می شود، خودش حالت سابقه ندارد، ملزومش حالت سابقه داره. من باران عرض کردم اصالت اللزوم، استصحاب اللزوم در عقد مشکوک حالت سابقه ندارد. ما اگر در عقد معاطات شک کردیم بیع معاطات لازمون او جائز، یکی از وجوهی که برای لزومش استدلال کردن از وجوه ثمانیه استصحاب لزومه. یعنی چه استصحاب لزوم؟ از اول مشکوکه. استصحاب لزوم در اونجا به معنا استصحاب ملزومات لزومه، یعنی بقا و کل و ملکن علی ملک مالک سابق. توجه بفرمایید، اگر بنده بیع معاطاتی کردم، کتاب رو دادم به طرف، پول رو ازش گرفتم، خب بعد از دو ساعت میخواییم فسخ کنیم، شک میکنیم فسخ ما مؤثره یا فسخ ما مؤثر نیست. چون اگر عقد جائز باشه فسخ مؤثره، اگر عقد لازم باشه فسخ مؤثر نیست، شک داریم به شبهه حکمیه یا کلیه. اینجا گفتن این عقد لازم است لوجوه ثمانیه، یکیش اصالت اللزوم. یادتون باشه تو امتحان گیرتون نندازن که بگن خب چجور استصحاب لزوم میکنید، از کی این عقل لازم بوده؟ از اول که به دنیا آمد چه بود؟ مشکوک بود دیگه، چون نمیدانم جائزه یا لازم، خود لزوم حالت سابقه ندارد. اما ملزومات لزوم حالت سابقه دارد. میگیم شمایی که کتاب فروختی آقای بایع، قبل از فسخ مالک سمن بودی و مشتری قبل از فسخ مالک مسمن. شک میکنیم با فسخ ملکا جا به جا شدن یا به جا جا به جا نشدن، استصحاب میکنیم بقای سمن در ملک بایع، بقای مسمن در ملک مشتری. شک میکنیم بعد از فسخ مشتری میتونه تو پولا تصرف کنه یا تو پولا نمیتونه تصرف کنه. اگه عقد جائز بود تصرفش میشه درست، برای اینکه تصرف در ملکشه، مشتری پولا مالک میشه بعد از فسخ، استصحاب حرمت تصرف داریم. بایع کتاب بعد از فسخ شک میکنه میتونم تو کتاب که فروختم تصرف کنم یا نه، چون اگه فسخش مؤثر باشه تصرف جائزه، اگه فسخش مؤثر نباشه تصرف جائز نیست. استصحاب میکنیم حرمت تصرف را. پس اگه بهتون گفتن آقا استصحاب لزوم را متیقنش و مشکوکش را بیان کن، فوری بهش بفرمایید آقا داری مغلطه میکنی، اصالت و لزوم خودش حالت سابقه نداره، ملزوماتش حالت سابقه دارد. اینجا هم اینجوریه، اصالت و تأخر الحادث اگه تو عبارت ها دیدید نرید سراغ این که تأخر حادث چی تو حالت سابقه داره، برمیگرده به استصحاب عدم اون مجهول، میاریم میاریم میاریمش تا بعد از زمان معلوم میگیم پس حالا پیدا شده. و ما یقال من کان قوله موافقا لاصاله تاخر الحادث، یعنی قوله موافقا لمن یدعی تاخر احدهما را که مجهول است و دیگری معلوم، از باب استصحاب. این جوابش یک کلمه است، و ما یقال غیره تمامن. بگو آقای دانشمند میخواستی بگی؟ لأنه مصبر. و ما یقال غیر و تمامن لأنه مصبر. مرد میگه حمل بعد از طلاق بوده، مرد میگه حمل بعد از طلاق بوده، طلاق روز پنجشنبه یا روز جمعه، مرد میگه طلاق و هم روز جمعه، مثلا هم روز جمعه اتفاق دارن، مرد میگه طلاق بعد از حمل بوده، روز جمعه گذشته بوده روز دیگه بوده، استصحاب میتونه ثابت کنه طلاق روز شنبه بوده؟ استصحاب میگه طلاق نبوده، نبوده روز شنبه، تا روز شنبه، پس روز شنبه بوده، این میشه مثبت. اصالت و تأخر الحادث حجت نیست لأنه مثبت. به اصالت تأخر الحادث رو در جایی میگن که یکی معلوم و تاریخ باشد و یکی مجهول، چون اگه هر دو مجهول باشن میگن استصحابا با هم، اصالت و تأخر الحادثا با هم چه دارن؟ معارضه دارن. مشابه دوای مشابه هم خوبه بله. آره آره چرا؟ مگر لزوم رو چیه لزوم؟ مگر لزوم چیه؟ گفت قرمه را با قاف می نویسن یا با غین؟ گفت قره از خوردن. مگه لزوم معامله یعنی چی؟ چه اثری داره اگه این عقد معاطاتی لازم باشه؟ شما صبر کنید میگم چه؟ یعنی آقای مشتری نمیتونه در مبیع تصرف کنه، آقای بایع به آقای مشتری، آقای بعد آقای مشتری نمیتونه در ثمن تصرف کنه، آقای بایع نمیتونه در مبیع تصرف کنه، مگه غیر از اینه؟ یعنی مبیع باغ علی ملک المشتری، ثمن باغ علی ملک، لزوم غیر از این کاری از دستش میاد؟ میگم مگر بیع لازمه یعنی چی؟ شما میگیدیم بیع لازمه، آقام گفتونه آقا نجفی همش نشستن رسال الله تعالی استصحاب میکشن، میگم این بیع لازمه یعنی چی؟ بیع لازمه یعنی مشتری تو پول نمیتونه تصرف کنه، فروشنده تو چی؟ تو مبیع. کتاب فروشه دیگه حد تصرف در کتاب نداره، آقای طلبه که رفته کتاب خریده دیگه حد تصرف در پول نداره، معنی لزوم اینه دیگه، لزوم یه چیز دیگری که نی. اینجور نی که لزوم خوندنش مثل دعا مثل مثلا نماز باشه، حتی ما باید قصر قربت کنیم بگیم اللزوم اللزوم اللزوم، این که نی، قصه اون آقا که نی که فسخش کن فسخش کن که، قصه اون که نی. لزوم معناش اینه که اگر این تونست از هر کدام تونستن در مال قبلیشون تصرف کنن عقد میشه جائز، نتونستن در قبلی تصرف کنن عقد میشه لازم. بنابراین تشبیه ما درست، یه تشبیه ما کردیم امرون شما خواهی اشکال کنی توجه بفرمایید. لا یبعد تقدیم قول الزن فی بقاء عده و خروج از عده مطلقا لانها من امورها و لا یعلب الا من قبلها من غیر فرق بین ما لم یتفقا على زمان احدهما، یعنی هر دو مجهول التاریخ، او اتفقا علی، یعنی یکی معلوم التاریخ و یکی مجهول التاریخ. این عرض کردم این اشاره است به تقدم به اصالت و تأخر حادث، که میخواد بگد اگر یکی معلوم بود یکی مجهول بود، قول اون مجهول که قول متأخر مجهول چجوره؟ مقدم است. اون که میگه مجهول مؤخر بوده، قول او مقدم است. از ما مطابقت با استصحاب میگیم نه، قول او مطابق با استصحاب نی، بعدم مجهول در زمان معلوم، پس بعد از معلوم بوده، این مثبته و اصل مثبت حجت نیست. بنابراین قول زن مقدمه. اونجا به عکس، اونجا قول مرد مقدمه، اونجا به قول مرد مقدمه، برای اینکه طلاق از اختیار مرده. مرده میگه طلاق رو روز اول ما دادیم و سنوس ما تمام نشد. زنه میگه طلاق رو روز آخر ما قبلی داری، بس عده تمام شد. اونجا قول مرد مقدمه، لأن طلاق فعل الرجل. کشف اللسانو نگاه کنید، لأن طلاق فعل الرجل، طبق قاعده است طلاق کار مرده. اونجا قول مرد مقدم میشه، به عکس اینجا میشه. مسئله 11 درباره عده مستقیمه الحیض و من لا تهیض، انشاءالله برای فردا.